بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل یکی از استدلال‌هایی که بر نفی تبعیت احکام از مصالح واقعی در بعضی از موارد، نه به طور کلی، در بعضی از موارد حکم شرعی صادر شده است، ولی بنابر این نظریه مصلحتی یا مفسده واقعیه در کار نیست، بلکه مصلحت در خود تکلیف و تشریع است. یعنی فعل خداوند متعال که فعل تشریعی است دارای مصلحت است، ولی متعلق تشریع دارای مصلحتی، حالا یا دارای مصلحه ای نیست. از جمله استدلال هایی که بر این مدعا شده که قبلا هم عرض کردیم درباره تغییر قبله است، یعنی قبله قرار گرفتن بیت المقدس در یک مقطعی و زمانی برای مسلمانان و بعد تغییر یافتن قبله از بیت المقدس به کعبه معظمه. چون آیه شریفه به صورت حصر مطلب را بیان فرموده است، به این آیه، یعنی به حصر در این آیه استدلال شده است. می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، که این سوره مبارکی بقره آیه 143 است. جز این نیست، یعنی در واقع نفی و استثناست. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا، ما قرار ندادیم قبله ای را که تو کنت علیها بر آن بودی، یعنی بر آن و به سوی آن نماز میگذاردی، خطاب پیامبر است، ما قرار ندادیم اون قبله را مگر الا لنعلم، مگر اینکه بدانیم، یعنی علم فعلی حاصل بشود. بدانیم هر جا درباره خداوند متعال علم به معنای، یعنی به صورت غایت و غرض به کار می رود، در آیات شریفی قرآن مقصود علم فعلی است، یعنی علم ذاتی حق تبارک و تعالی به مرتبه علم فعلی برسد. لنعلمه ای لیتحقق علمنا فی مرتبت الفعل. مراد علم ذاتی نیست که بگیم مگر خدا نمی دونسته. الا لنعلمه من یتبع الرسول، این کار رو کردیم برای اینکه معلوم بشود، حالا لنعلمه یعنی در واقع معلوم بشود که چه کسی تبعیت میکند از پیغمبر رسول اکرم و ممن ینقلب علی عقبیه، و چه کسی پشت میکند به او، روی برمیگرداند و از او تبعیت نمیکند. خب همونطوری که ملاحظه میفرمایید در این آیه شریفه چون به صورت حصر نفی و استثناست، گفتن که خب معلوم میشود این یک حکم از احکام شرعی که تشریع بیت المقدس در یک دورانی برای مسلمانان به عنوان قبله مسلمین، هیچ مصلحتی در خود این قبله بودن بیت المقدس در کار نیست، که خودش یعنی منهای این مسئله آزمون، این در واقع این لنعلمه میدانید دیگه، مثلا که بینیم امتحان بکنیم تا بیازماییم که چه کسانی پیرو پیغمبر هستند چه کسانی نیستند. پس فلسفه این تشریع در این نیست که خود استقبال الی بیت المقدس یا بیت المقدس مصلحت دارد برای مؤمنین، برای مسلمین، نه، در خود بیت المقدس، قبله بودن بیت المقدس برای مسلمانان مصلحتی نیست، بلکه مصلحت در چیست؟ مصلحت در این است که پیروی کنندگان از پیغمبر از متخلفین امتحان بشن. پس به واسطه یک قبله قرار گرفتن بیت المقدس یک غرض دیگری حاصل می شود. پس غرض هست، یعنی فعل حکمی است، حکیمانه است، تشریع حکیمانه است، اما غرض از این تشریع لیس فی متعلق تکلیف، بل فی نفس تکلیف. لیس الغرض و الحکمه من جعل هذا الحکم هو المصلحه فی متعلق تکلیف، یعنی استقبال الی بیت المقدس، بل فی نفس تشریع، یعنی که عبارت باشد از امتحان کردن، مثل اوامر امتحانیه. چطور در اوامر امتحانیه خود متعلق به ما هو مصلحتی درش نیست، ولی مولا میخواهد عبد را بیازماید. در اوامر امتحانیه غرض، بله غرضی در کار هست، یعنی حکمت هست، تشریع حکیمانه است، اما این حکمت در متعلق تکلیف نیست در اوامر امتحانیه. حالا مثل اون قضیه حضرت ابراهیم و امر به ذبح اسماعیل علیه السلام. پس هم تشریع حکیمانه است و هم وجه حکمت در متعلق نیست، در خود تشریع است. بنابراین معلوم می شود که ما نمی توانیم در همه موارد حکم بکنیم به این که مصلحت در احکام شرعیه در خود متعلقات است، نه چنین قاعده ای نداریم. بله مواردی مصلحت در متعلق است، هر جا دلیل گفت قبول میکنیم، و مواردی هم مصلحت در خود تشریع است، در تکلیف است، اینم از دلیل میفهمیم. بنابراین تشریع احکام شرعیه میشود علی قسمین، در واقع استدلال اینه. مدرک استدلال را قبل عرض کرده بودم خدمتون، کتاب فقه و مصلحت صفحه 170. عرض کردیم که در جلسه قبل اشاره کردیم الان مختصر که حصر در این آیه، آیه شریفه، اگر حصر حقیقی باشد، اگر حصر حقیقی باشد، یعنی معناش این باشد که ینحصر فلسفه و حکمت این تشریع در آزمون، اگر اینطور باشه که هیچ مصلحت دیگری در کار نباشد، بله یعنی باید این را ما به عنوان یک دلیل بپذیریم و قابل استدلال است. اما اگر حصر در آیه حصر اضافی باشد، چنین دلالتی نخواهد داشت، این دلیل ناتمامه. حصر اضافی این است که این مصلحت هست، مصلحت های دیگر هم هست، یعنی این مصلحت آزمون وجود داشته قطعا، اما مصلحت های دیگری هم برای یهود و هم برای مسلمین، یعنی برای همه مکلفین، در آن مقطعی که حالا اون دوران مکه و چند ماهی که در دوران مدینه بود، این که بیت المقدس قبله قرار گرفت هم مصلحتی داشته است غیر از این آزمون و هم برای یهود و اهل کتاب و هم برای مسلمانان، یعنی برای همه مکلفان به عبارتی. یک مصلحت خاصی هم برای یهود داشته است، یعنی اگر اینطوری باشه که در نفس الامر و در واقع قبله قرار گرفتن بیت المقدس برای مکلفان در یک مقطعی یک مصلحت عامی داشته است لعموم المکلفین، که حالا همان استقبال به یک مکان مقدس، چون اگر خصوصیتی در اون مکان نبوده باشد، اینما تولو فثم وجه الله، خدا که در جایی نیست، مکانی ندارد، اینما تولو فثم وجه الله، هر جا که انسان روی کند همون جا خداست، یعنی در واقع روی او به سوی خداست. خدا نه بالا هست، نه پایین، نه یمین است، نه یسار، نه خلف است، نه امام، همه جا هست، هیچ جا نیست. پس این که در بین همه مکانها بیت المقدس گزینه شده است یا بعد کعبه گزینه شده است، این خود دلیل است بر این که در این دو مکان خصوصیتی وجود داشته است لأجل المکلفین. البته ما خاطر شریفتون هست گفتیم مصلحت واقعی یا مفسده واقعی مثل گرما و سرما طول و عرض و عمق نیست که لشیعه به وصف حالهی باشد، نخیر، گفتیم که مصلحت واقعی یعنی شیء خارجی یا فعل انسان یا شیء خارجی نسبت به حال المکلفی، اما ذو مصلحت و اما ذو مفسده. اصلا این واقعی را باید درست معنا کرد، قبلا عرض کردیم شاید آقایانی که این بحث ها را مطرح کرده اند برداشتشان از مصلحت و مفسده واقعی اینی که عرض میکنیم نبوده، از صفات نفسیه گرفتند مصلحت و مفسده را، نه اضافیه، نه قیاسیه. و حالان که خیر و شر، مصلحت و مفسده، سود و زیان، امثال اینها، اینا درست یک صفات واقعی هند. بله، زیان یک امر واقعی است، سود یک امر واقعی است، اما به حال الانسان البالغ العاقل اینجوریه، نه اینکه با قطع نظر از انسان این لباس یا این کالا یا این کفش که مثلا چرم است یا نخ است یا پنبه است یا طول و عرضش اینقدر است، چند تا دگمه دارد، یقهش چند سانتی متره، اینا بله اینا اوصاف خودشه، پیراهن در واقعیت خارجی اوصاف خودش دارد، چه انسانی باشد چه نباشد، چقدر پارچه برده است این پیراهن، به انسان کار ندارد، معلوم از این چند متر پارچه برده است، رنگش چطوری است، سفید است یا رنگ دیگه ای دارد، به انسان کاری ندارد، خودش یه رنگی داره. این که دگمه‌هاش مثلا چند تا دگمه بهش دوختن، آسینه‌هاش دگمه داره یا دگمه نداره، مثلا عرض می‌کنم، اینها همه اوصاف پیراهن است به ما هو و هوه به عنوان یک شیء. این ماشین 4 تا چرخ دارد، نمیدونم مدلش چنین است، قیمتش چنان است، سرعتش در ساعت فلان مقدار است، سرعت مطمئنش چقدر است، اینا اوصاف خودشه، چه انسانی باشد چه نباشد، اصلا سوار این ماشین بشوند یا نشوند اینجور است. اما حالا این ماشین خیر دارد، شر دارد، فایده دارد، ضرر دارد، این صفات رو اگر انسان رو بگذارید کنار، یا حالا موجودی مثل انسان که از این بتونه استفاده کند، اصلا معنی نداره، فایده داره یا ضرر داره، خیر است یا شر است، خوب است یا بد است، این خوبی و بدی به لحاظ هم خیر و شر که عقل عملیه به اصطلاح، نه عقل نظری. عقل نظری که باشد خوب است، مثلا جنسش مرغوبه یا نه، اون اینطوریه، اون کاری به کار انسان نداره. این ماشین را استحکاماتش چقدر است، مثلا چقدر آهن درش به کار بردن، نحوه ساختنش چگونه است، اون بحث است و نیست است، عقل نظریه، اون بحث به حال خودشه. اما وقتی عقل عملی می شود، ینفع و یضر رو و یفید و ینفع، مثلا لا یفید و یا خیر و شر رو، اینا اینطوریه، اینا صفات انتزاعی است. این گره اصلی در این بحث ما به نظرم همینجاست. خب حالا آیا بیت المقدس یا کعبه معظمه فی حد نفسش خودش به ما هوه و از این جهت که به خدا نسبت داشته باشد، مکانی باشد که خدا نما مثلا خدا در اونجا باشه، فرق میکنه؟ نه، خدای متعال نه در کعبه است، نه در بیت المقدس است، نه در مثلا فرض کنید که هیچ مسجدی هست، نه در هیچ حسینیه هست، همه جا هست، هیچ جا هم نیست. پس این مکانها به نسبت الالله حساب بکنیم، فرق نمی کنن، اینما تولو فسم وجه الله. پس اگر یک مکانی به نام بیت المقدس، یک مکان به نام کعبه آمده است، یک قبلگاه شده، این به حال المکلفین خیری دارد، یعنی خیر مکلفین این بوده است که استقبال کنند در صلات به بیت المقدس، یا استقبال داشته باشند به کعبه، خیر مکلفین در این است، یک مصلحتی براشون داره، حالا مصلحت دنیوی باشه یا اخروی باشه، مادی باشد یا معنوی یا هر دو. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس و امنا، مثلا خدا کعبه را قرار داده است، فرمیشد که بیت الحرام را قرار داده است برای چی؟ قیاما للناس، یعنی مردم بر اساس همین مکان مقدس این یک نوع قیام و پایداری برای مسلمین هست، یعنی مسلمان ها همین قبله باعث شد که یک وحدتی، تمرکزی، برپایی، استقلالی، شکوهی داشته باشد، این به خیرشونه. بحث این نیست که حالا فقط میخوایم امتحانشون بکنیم، ببینیم اونجا نماز میخوانن یا نمیخوانن، نه، ورای این که میخوایم امتحان بکنیم، که البته امتحان هست، اما علاوه بر این که میخوان امتحان بکنن بندگان را، خود بندگان از این سود میبرن، به خیرشون هست. اینجا یه ویژگی داره، یه خصوصیتی داره، بخیر این میگه همون مصلحت دیگه، یعنی به حال المکلفین خیر است، ولو اینکه آزمون هم هست، هر دوش هست. یعنی دقت میفرمایید، اینطور میشود که این تکالیف وصف آزمون یک حیث است، بله امتحان و آزمونه. حالا یه وقت امتحان و آزمون برای فرد یا افرادی برجسته میشه، اینا خدا به رخ میکشه، شاخص میشه، اهمیت پیدا میکنه. در این مسئله بیت المقدس که قبله قرار گرفت در مرحله اول، علاوه بر اون مصلحت عمومیه، بالاخره این یک مصلحتی برای اون مکلفین داشته است تا این مقطعه، چون نص هم گفتیم دیگه، نص این مسئله تغییر میکنه، نص معنیش تا این مقطع این مصلحت داشته، علاوه بر اون مصلحت واقعی یعنی به حال المکلفین، یک فلسفه ای هم داشته است مضاف بر آن، لیهود، این مخصوص اوناست، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. مگه چه ویژگی داره یهود، چه ویژگی داره که این امتحان مخصوص اونا شده؟ برای اینکه اونا میدونستن که پیغمبر آخر الزمان که خواهد آمد، از خصوصیاتش این است که قبله او که بیت المقدس قرار میگیره تغییر میکنه، پس قبله هست، بعدا هم تغییر میکنه، اینا آزمون بشن، ببینیم حالا اینا که تا حالا میگفتن ما مثلا تابع خدا هستیم، احکام خدا را قبول داریم، آیا پیرو پیغمبر میشوند یا نه؟ توجه میفرمایید این لنعلم من یتبع الرسول از این جهته. لذا عرض کردم در خود آیات شریفه آمده است که در روایات هم هست که حالا یهود میومدن افتخار میکردن، فخر فروشی میکردن که شما بر حق نیستید، ما بر حقیم، قبله شما هم قبله ما هست. بعد پیامبر از این قضیه آزرده خاطر بودن و در انتظار تغییر قبله بودن که قبله تغییر بکنه، این هم هست دیگه. یعنی در مسئله قبله و تغییر قبله که در قرآن مطرح شده، هم اون جنبه بیان شده از همین جنبه، هر دو هست. خب ما از این مجموعه مطالبی که عرض کردم استفاده میکنیم چه چیز را؟ الحصر و اضافیه، بگیم حصر اضافیه، حصر حقیقی نیست. به خصوص که این نکته را هم عرض کنم خدمتتون، به خصوص که دقت بفرمایید، ما حالا ادله مثبت داریم دیگه. یعنی بحث ما این است که انشالله حالا بعدم باز دوباره بهشون برمیگردیم، ادله عقلی و نقلی در خلال مباحث گفته شده، یعنی مثبت که میگوید کل تکالیف دینیه اینها متفرعتون مبتنیتون علا مصالح او مفاسده فی متعلقاتها به حال المکلفین. اونجور میگن دیگه، میگن ما من تکلیفن کل تکلیفن کل تشریع الهیین لعجل مصالح او مفاسده فی متعلقاتها للمکلفین. این للمکلفین اونا دلیل می آورن برای کلیت، برای این عمومیت. اگر دلائل عمومیت ثابت باشه، این درست باشه، و دلیل عقلشون چه بود؟ چند بار تالا اشاره کردیم که میگوین هم افعال الله معلل به اغراض است و هم ترجیح بلا مرجح محال است. پس هم افعال الله معلل به اغراض است، حکمت میخواهد، مصلحت میخواهد، هم ترجیح بلا مرجح نمیشود. این خود این قبله قرار گرفتن این مکان غیر از مکان دیگه، یا این روز و این ساعت برای عبادت غیر از روز دیگه، این باید خودش یه نوع رجحانی داشته باشه، ولی ترجیح بلا مرجح میشه. این میشه دلیل عقلیشون. دلیل نقلی هم روایاتیست، آیاتیست که بعد انشاءالله باز دوباره مرور میکنیم فراوان، که مثلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خب اینم قبلنا از شیخ انصاری نقل کردیم، فهمونه یعنی عمومیت را میفهمانه، یعنی عموم الاحکام اینجوره، کل امر من الرسول بالمعروف است، یعنی متعلقش حسن دارد، خیر دارد، مصلحت دارد، لذا هم بهش تعلق گرفت. توجه فرمودید؟ ینها هم عن المنکر، یعنی اون چیزی که منکره، یعنی قبح داره، یعنی مفسده داره، منکر این مفسده داره، این نها عنه، اینجوری دیگه برا مرد. یحرم علیهم الطیبات، یحرم لهم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث. یا مثلا حالا اینا بحث کردم، بعد دوباره مرور میکنیم، حالا فعلا اشاره میکنم که ذهن شریفتون باشه که ببین بحث چطوریه، این چارچوب بحث معلوم باشه. یا اینکه امیرالمومنین در اون وصیت نامه‌اش به امام حسن مجتبی فرمود انه لم یأمرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح. اینم نه دیگه، امر نکرده است مگر به آنچه حسن دارد، نهی نکرده است مگر به آنچه قبح دارد، یعنی خود فی حد نفسی حسن دارد، فی حد نفسی قرب دارد. اینا ادله نقلیه. ما من شیئن یقربکم الی الجنه و الا و امرتکم بها، ما من شیئن یبعدکم عن الجنه نهیتکم عنها. از این حالا ادله رو دوباره برمیگردیم و حتی در روایات تصریح هم شده. خلاصه حالا دقت کنید، ادله مثبت را که ما داریم، خب این نمونه آیات یا روایات ظهور داره، نس که نیست، چون که حصر گاهی اضافی است، این ظهورش حصر حقیقیه، قبول داریم ما حصر اولا و به ذات حصر حقیقی است، بله حصر اضافی دلیل میخواهد، قرینه میخواهد، میگیم خیلی خب این ظهور داره، شیخ انصاری چی فرمود؟ یادتون هست دیگه به صاحب فصول این فرمود آقا اینا همه ظواهر است، قدرت معارضه با دلیل یقینی را ندارد. توجه فرمایید، یعنی این ظواهر را بخواهیم دلیل قرار بدیم، اون کلیت را بشکنیم، بگیم نه عمومیتی در کار نیست، کلیتی در کار نیست، فل جمله است، این قدرت نداره. چون احتمال حصر اضافی هست، مثل اینکه اصلا قرآن میفهمد و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر دیگه هیچ کاری نداشت؟ یعنی پیغمبر گرامی اسلام هیچ مأموریتی جز این که ابلاغ بکند نداشت؟ نفی استثناء است دیگه، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، در حالی که یعلمه الکتاب والحکمه است، یحکم بین الناس و احکم بین الناس و ما اراک الله هست، النبی اولا بالمؤمن انفسهم هست، نه هم هست دیگه، میشه اضافه. یعنی اینو قدرت نداره، چون حصر فی الجمله حصر اضافی هم داریم، نمیتوان از این ظاهر او رو خدشه کرد. از کردم بعد این جمع هم هست، یعنی این وجوهی که توضیح از کردم خدمتون هست، یعنی با توجه به این مطلب، این قدرت، این که باز حرف شیخ انصاری خیلی حرفای دقیقیشون فرمود، فرمود شما که نقض میکنید باید یقینی حرف بزنید، نه احتمالی. شما یقینی نیست، ظن است، ظاهر است، احتمال خلاف دارد، این نمیتوان قدرت ندارد با اون مطلب قطعی و یقینی مقابله بکنه که ناقض باشه. دقت فرمودید؟ پس تا اینجا با این استدلال هایی که الان خدمتتون عرض کردیم، انصافا به نظر نمیاد که اینا قدرت این رو داشته باشن که بتوانن با اون قاعده کلی که مشهور عدلیه گفتن مقابله کنن. حالا البته بعد ممکن است نسبت به اون عدله خدشه ای باشه، ما دوباره به اونا باید برگردیم، مثلا اون اصل ترجیح بلا مرجح را ممکن است که خدشه ای کرده باشن، میرسیم انشاءالله تعالی. فعلا ادله شون را ببینیم، توجه کردیم ادله که خودشون آوردن، بعد وقتی خواستن ادله مقابل را خدشه کنن، رد کنن، چون اونها دلیل های محکمی است، ببینیم چی فرمودن که اون به اون برسیم. پس این هم یک دلیل بود که دیگه برازم توضیحات که عرض کردم بعد کافی بود. باز استدلال کردن، اینا دیگه آسان‌تر میشه، من سریع‌تر سعی می‌کنم رد بشم. استدلال کردن به آیه 93 سوره مائده، به این آیه هم استدلال کردن بر این نظریه. آیه شریفه این هست: یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. به این آیه استدلال کردن، گفتن که در این آیه امتحان بندگان، لیعلم، شبیه هم آیه قبلیه، لیعلم الله من یخافه بالغیب، امتحان بندگان سبب تحریم صید در حال احرام شده است. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله. سوره مائده آیه 93. منبع هم همون کتاب فقه و مصلحت صفحه 170. خب دیگه خود شما الان نظر شریفتون هست که این استدلال استدلال ضعیفی است، این از افس از اون قبلی. ای گفتید چرا؟ باریک الله، احسن، آیه توکلی، اون حصر بود. بالاخره میتوانیستیم بر اساس اون حصر یه مقداری همیشه که مقاومتی بشه، آقا حصر است، این که اصلا حصر نیست، گزارشه، اثباتشه، مگه نفی و عدم میکنه که اصلا ظهور ندارد؟ اون حالا ظهور داشت، ما از ظهورش عدول کردیم، دلیل قبلی ها اون به ظاهرش به استدلال میکردیم درست بود، این اصلا ظهور نداره که، تعجیم اصلا نفی نداره، این فقط اثبات میکنه. بله خدای متعال شما رو میازماید و همه چیز میازماید. خب این دیگه به نظرم به همین مقداری که اشاره کردم مستحضر هستی که این استدلال ضعیفه، حصر درش نیست، اثباتش این نفی ما ادا نمی کند. خب ادامه، یک دلیل دیگری فرمودن که برخی از روایات مسئله امتحان اولین و آخرین بشر را کلن، امتحان بشر را، حکمت انتخاب مکانی به نام کعبه و تعظیم و زیارت آن معرفی کرده است. استدلال اینه، برخی از روایات امتحان اولین و آخرین بشریت را، بله حکمت چه چیز قرار داده این امتحان را؟ حکمت انتخاب مکانی به نام کعبه و تعظیم آن و زیارت آن. این را حالا اون خطبه‌ای که میخوانم خدمت شما، نهج البلاغه است، یعنی مدرک این روایتی که اشاره کردن، نهج البلاغه خطبه 192، خطبه قاصعه. خطبه قاصعه در چند تا نهج البلاغه 192 هست، همین صوفی ساله، معجم، المعجم مرحوم های دشتی اینا، این کتاب نهج البلاغه عبدو 192، فیض الاسلام 234، یعنی این یادتون باشه، خطبه قاصعه که خطبه خیلی معروفی است دیگه، میدانید که خونده اید یا نه؟ بالاخره نهج البلاغه هم کتاب خیلی مهمی است، انصافا خیلی مهم، و این خطبه از خطبه های خیلی مهم نهج البلاغه است که مرحوم شهید مطهری فرمودند، و خب درست هم از مطلب که این بیان فلسفه تاریخ است. یعنی ما اگر بخواهیم یک کلامی در بحث فلسفه تاریخ، که تاریخ فلسفه دارد، تاریخ نظاممند است، قانونمند است، قوانین علی و معلولی بر تاریخ بشر حاکم است، چطور طبیعت قانونمنده؟ بله عالمان طبیعت شناس قوانین را کشف می کنند، جامعه شناس هم می تواند قوانین جامعه را کشف کند. تاریخ بشر، جامعه بشر قانونمنده. این خطبه قاصعه این مسئله را مطرح فرموده که اختبروا به حال ولد اسماعیل، که وقتی اینجور بودن اینجور شد، وقتی از اون قضیه برگشتن آنچنان شد. این معلوم می شود که به قول شهید مطهری تاریخ فلسفه داره، قانون داره، ضابطه داره و عمل و عکس العمل. خلاصه خب، حالا این خطبه قاصعه کلام از تعمیر این هست، بخوانیم که ملاحظه بفرمایید. بله. الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الى الاخرین من هذا العالم، اولین و آخرین را، به احجار، خدا امتحان کرده است به سنگ هایی که لا تضر و لا تنفع. حالا خود اینها، این که میفهمن لا تضر و لا تنفع، مقصودشون این نیست که سنگ هیچ ضرر و نفعی اصلا ندارد، نه، یعنی این سنگی که در این ساختمان کعبه، حالا ساخت کعبه را به سنگایی ساختن، این سنگ اینجا بودنش، شما نزدیکش بشوید، ضرر و نفعی نداره. بله این سنگ در بیابان باشه، باش خانه درست میکنید، آشیانه رو درست میکنه، اما اینجا که فعلا آمده نفع ضرری مادی نداره. بله. اما اختبره ولا تبصر ولا تسمن، نه میبینه نه میشنود. اتفاقا در روایات داریم که به چند چیز نگاه بکنید خیلی ثواب داد، به پدر و مادر، چهره پدر و مادر، چهره عالم، به خانه کعبه، همین آدم بشینه اونجا به کعبه نگاه بکنه، مشرف شده ای، بسیار زیباست، بسیار دلرباست، یعنی اصلا همسه آدم نگاه میکنه به کعبه سیر نمیشه، این میخواد همجه را بشینه هی به کعبه نگاه کنه، خیلی جذابیت داره، ظاهرش که هیچ نداره، اطرافش اونقدر برج ساختن که اونا چشم هم خیره میکنه، ولی این خصوصیت را داره. بله نه میبینه نه میشنود. لا تزر لا تنفع. فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیاما، همین سنگهایی را که ضرر و نفعی اونجا که هست ندارد، خدا این را بیت حرامش قرار داده، بیت خاص خودش، که جعله للناس قیاما ثم وضعه، همین خانه را کجا قرار داده؟ اولا از سنگ، سنگاش هم حالا سنگایی مثلا طلا و نقره و این چیزا که نیست، هم سنگای معمولی. حالا در چه سرزمینی قرار داده؟ اولا مصالحش که اینجوریه، دست پایینه، خیلی مهم نیست. مکانش چطوره؟ ثم وضعه به اوعر بقاع الارض حجرن و اقل نطائق الارض مدرن، خلاصه یک سرزمینی که محل کشت و زرع اینها نیست، یعنی حاصل خیز نیست که برای کشت و زرع خوب باشه مردم به خاطر حاصل خیز بودنش اونجا برن جمع بشن، که دوربر خانه خدا چه بشه؟ شلوغ بشه. نه، برده یه جایی که سرزمین لم یزرع اینجور هست. بله. و از یک بطون العودیه قطرن بینه، که تو دره هست دیگه، خیلی عرض و چیز هم ندارد، وسیع هم نیست که جای فعالیت رو اینها باشه. مکه میده شهر درازیه دیگه، باری که همجرا تو دره آمده جلو و عزیزیه و اونجا ها که میری تا می مکه برسی، اینه که بندگان خدا خانه هاشون اونجا باشه، کلی تو راه هستن تا میدن برس هم داخل کعبه، چون خیلی طولانیه. مدینه اینجور نیست، مدینه چون مثلا مسطح هست، این مکه اینجور هست، توی دره شروع شده رفته پایین، شهر اینجوری. بله. و از یق بطون العودیت قطرن، قطرش در واقع در چیزها در باریکیه، بین جبال خشنه و رمال دمعه و عیون و شله، خاکهایی که حاصلخیز نیست، چشمه‌های خیلی کم آب، و قرن منقطعه لا یزکو بها خفان. حالا اینا دیگه از تعمیر بلیغه، میبینید چقدر با بلاغت صحبت کرده، لا یزکو بها خفان ولا خافران ولا زلفان، نه شتر، نه فرمیشد اسب، نه استر، نه گاو و گوسفند. اونجا اونجور بلکه سرزمین آبادی نیست که برای این حیوانات هم علوفه و مثلا اینا آب و اینا زیاد باشه، اینجور نیست. خب بله. ثم امر آدم و ولده ان یثنوا اعطافهم نحوه، اما به آدمی زاده امر کرده که دلهاشون را به سوی اون متوجه بکنن و به او عطف نظر داشته باشن. دیگه بقیهش را نیاز نیست بخونم. توجه میفرمایید؟ میفرمان ببینید، امتحان بشر فلسفه این مکان شده است، نه اینکه خودش یک امر شد که نفع یا ضرری در واقع داشته باشه. خب این استدلال هم کسابقه، این استدلال هم کسابقه است، چون اولا حصر که نداره که خداوند متعال امتحان میکند بندگان را به انواع مختلف. یکی از وجوه امتحان همینه، چون قبلش هم داره که حالا خطبه را انشاءالله بعد رجوع کنیم، قبل از این هم میفهمد خدای متعال انبیا را از افراد متمول و اشراف و اعیان و پولدار و اینا قرار نداد، اکثرا حالا استثناء خیلی کمه، غالبا انبیا از طبقه مستضعفین بودن، وضع مادی اونچنانی نداشتن. چرا این کاری کرد خدای متعال؟ میفهمد برای اینکه اگر از اون اعیان و اشراف و متمول اینا بودن، مردم به خاطر پول و پلشون دورشون جمع نشدن، این امتحان خوب نمیشد که ببینن کی واقعا خالصاً به وجه الله دنبال انبیاست. لذا اینها رو از نظر حضرت موسی بعد توضیح داده، اونقدر علف خورده بود که پوستی سبزی از پوستش پیدا بود مثلا، اینا بعد از تعمیر توضیح داده ها، یعنی اینجور بود. اینو پیغمبر چجور بود؟ به پیغمبر خود ما که میرسه، به من که رو زمین نشست، خدمتشون عرض کنم که سوار الاغ برهنه میشد، نمیدونم یرکب الحمار العاری، با دست خودش از بز چیز میدوخت، به صلاح شیر میدوخت و میخورد، یه چنین آدم ساده متواضع خاکی. اگر الان از اون اعیان و اشراف و کاخ و دستگاه و تشکیلات، مردم میگفتن آقا چه بهتر بریم همونجا. اینا هم قبلش فرموده امیرالمومنین که انبیا هم اینجور قرار داده، کعبه را که از مقدسترین مکان هاست بدترین جا قرار داده، این معنی برای امتحانه. اما حالا دیگه هیچ گونه فایده‌ای، فلسفه‌ای، حکمتی نداره، نفع نمی‌کنه که. ادامهش دیدید، یک لحظه خواندم، نمی‌دونم توجه کردید یا نه، که فرمود که جعله للناس قیاما. اینا فرمودید آیه‌ای که این جمله از تعمیر که می‌خواندن اینو داشت، راجع به مکه ها، راجع به کعبه فرمود که فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس چی؟ قیاما. خب همینجا خود حضرت بعد میفرماید که یک فلسفه دیگه ای هم داره غیر از امتحان و آزمون، یه فلسفه دیگه از منشأ قیام و حیات قوام مردم هست. این فایده است دیگه. پس این معلوم شد که بحث منحصر کردن که نیست. بله قطعا همه احکام الهی هر چی باشه برای امتحان و آزمونه، و هر چی سخت‌تر باشه، امتحان سخت‌تر هست، طول میکشه. آره اینا واقعا فرمایشات از تعمیر سلام الله علیه هم اونقدر زیباست که و کل ما فرمایش حضرت هست، کل ما کانت البلوا والاختبار، بله والاختبار اعظم، چقدر امتحان سختر باشه، کانت المثوبة والجزاء اجزل، پاداش هم بالاتره و دلچسب‌تره. تعجب میکنه کمن و کیفن یعنی نزاعت حضرت امیر نشده است که فرمود من دو کار را خیلی دوست دارم، روزه گرفتن در هوای گرم، وضو گرفتن در هوای سرد، از خوشم میاد چون این باعث شد که برای خدا بیشتر تواضع کنم دیگه. خب این معلومه که امتحان و آزمون فلسفه یه همه یه احکام الهی است، این درسته، اما این نفی نمی‌کنه منافع دیگر را. الذی جهل و قیاما للناس، این یک. ثانیا خسته که نمیشید، ادامه حضرت ها میخوام ببینید آخر از این دوستانی که اهل فضل هم هستن، اما نباید اینجوری برخورد. حوزه نمیپسنده این را، آقای دکتر سروش باشه اون دعبش اینه، جورنالیستیه، یعنی یک حرف را پیدا کرده دنبال میگرده، یک شعری از مولوی پیدا کنه، یک کلامی از ابن عربی پیدا کنه، یه ظاهری از آیه قرآن پیدا کنه، یکی از سخنی از هگل پیدا کنه، یکی از ملا صدرا پیدا کنه، یه چیزایی پیدا کنه، اینو بالاخره جا بندازه، به هر کلکی شده. اما در حوزه علمی دعوه ما این نیست. از اول به ما یاد دادن که باید مطلب را اطرافش ببینی، صدرش، ذیلش، همه رو باید نگاه بکنید. حالا این خوش برای که میخوام به این یک کلمه استدلال بکنیم، این روش سروش این را میپسندد، روش امشاعت یا بروج دیوار نیست، حوزه دیوار نیست، یعنی برای اینکه قبلش قصه یه انبیاست، در خود کعبه میفهمد قیامن للناس، این یک نوع فایده است، یک نفس. ثانیاً ادامه دوباره حضرت میفرماید که خدای ولکن الله بله یختبر رو اینجور نشون نوشته است، یختبر رو غلطه دیگه، یختبر رو اختبر، یختبر رو عباده به انواع شدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره، دقت کنید، اخراجن لتکبر من قلوبهم. اینم یه فایده است دیگه، بحث امتحان فقط نیست که ببینا تابعن یا نه. قیامن للناس یه فایده، بله، اخراج تکبر از دل آدم، آدم متواضع بشه، یه فایده، یه خودش دیگه تربیته، مصلحت بشره که از تکبر دست برداره، چون اول خطبه قاصعه چی خوانده سا خطبه قاصعه را؟ مثل آی معتمدی دیگه، آی مجتبی، آی توکل دیگه، چطور نخوندید شما در طول این دوران طلبگیتون خطبه قاصعه؟ خطبه خیلی مهمیه، اول هم میفهمد بابا جان از شیطان بپرهیزید، از ابلیس بپرهیزید، ابلیس تکبر کرد، جایگاه خوبی داشت، به خاطر تکبر افتاد، معلوم شد که این تکبر پدر آدم را در میاره، این هم اولشه. اینجا میفهمد که خدای متعال میخواد چه بکنه؟ میخواد بله اخراجن به تکبر من قلوبه، من فایده نیست، مصلحت نیست، مصلحت هست دیگه، و اسکانن لتزلل فی نفوسهم، که نفوس اینها حالت ذلت و مسکنت در برابر خدا داشته باشه. ولی آقا فایده هست دیگه، فایده اخلاقی، فایده تربیتیه، علاوه بر امتحان این فایده ها رو هم داره. این هم یه نکته. یه کلمه دیگه بگم تمام میکنم، دوباره ادامه اینها عرض میکنم که ببینید بروج دیوار. حالا دوباره ادامه، و عن ذالک ما حرس الله عباده المؤمنین به صلوات و زکوات، خدای متعال بندگان خودش را حراست کرده، حراست، حفظ کرده، فقط بحث امتحان نیستا، میخواسته اینا را آدمشون بکنه، میخواسته اینا را از انسانیت اینا را حراست کنه، به چی؟ به صلوات و زکوات و مجاهدت سیان فی الایام المفروضات، سه تا فریضه را بیان میکنه، نماز و زکات و روزه. خب برای چی بوده اینا؟ تسکینا لاطرافهم، تخشیعا لابصارهم، تذلیلا لنفوسهم، تخفیزا لقلوبهم و اذهاما للخیلاء عنهم لما فی ذلک من تأثیر اطاق الوجوه، بهترین جای آدم پیشانیشه، اطاق الوجوه، با اینها به چه چیز؟ به تراب، به تراب تواضعه، بخواسته اینا متواضع تربیت بشن، و التصاق کرائم الجوارح بالعرض تصاغرن، این دستهاشون را خلاصه از شد که میفته سجده دیگه، هم پیشانی به مهر از هم آدم کاملا دستش انداخته، مثل مرغی که بالاشو پهن میکنه، متواضع تواضع میکنه، آدم اینجوریه دیگه از پیشگاه الهی، بله. و لحوق البطون بالمتون، عجب بلاغتی داره امیر المومنین حقیقتا بشریت که حقیقت بله. و لحوق البطونه بالمتون من السیام، یکی هم این که این شکم به چیز میچسته، متون یعنی این ظاهر، یعنی دل آدم گشنه میشه دیگه، گشنه میشه شکمش کوچک میشه به هم میچسته بله، بطون به متون میچسته، متون یعنی ظاهر. من السیام تزللن معماف زکات، علاوه در زکات یه فایده دیگه داره، من صرف ثمرات الارض، میوه ها و ثمرات زمین به مردم میرسه، فقرا استفاده میکنن، خود اینا فایده دیگه. و غیر ذلك الى اهل المسکنه والفقر. ببینید من از برادر فاضل ارجمندمون نویسنده محترم کتاب فقه مصلحت از اون اول حضرت عالی آیه کلمه اونجا اینو ملاحظه فرمودید، قبلش بعدش این همه شواهد داد میزند که منحصر نیست. این چه نوع دلالتی واقعا داره؟ من که میگم هیچ دلالتی اصلا نداره و سیاق کلام صدر زیل کلام خلاف این را بیان میکنه. این را حالا تأمل کنید تا انشاءالله ادامه شد. صلی الله علی محمد و آله.